أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در اعتبار بقاء موضوع بود در استصحاب کلام علمین شیخ انصاری و مرحوم آخوند خراسانی مبسوطاً طرح شد. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه ضمن بیانی که داشتند و اشکالی که به مرحوم شیخ در وجه عقلی فرمودند با اجبه سلاسه عنوان فرمودند که مستصحب ما خود ایشون در مقام بیان تعیین ضابطه برمیان، این ضابطه‌ای که ایشون میخوان مشخص کنند برای بقاء موضوع، عنوان می‌فرمایند که گاهی از اوقات مستصحب ما از موضوعات، گاهی مستصحب در احکامه. ما بیایم اینجا بررسی کنیم که بقاء موضوع اگر مستصحب از موضوعات باشه به چه صورته، اگر مستصحب از احکام باشه به چه صورته. ابتدا ما وارد موضوعات میشیم، چون بعد از بیان قسمت اول بیان مرحوم شیخ رضوان الله علیه که ما در بقاء موضوع تحقق موضوع رو میخواهیم در زمان شک به عین تحققهی در زمان یقین، و مرحوم آخوند در مقام اشکال و نظر فرمودن معیار و مراد از بقاء موضوع اتحاد قضیه مشکوکه و اتحاد قضیه متیقن است دلیل آوردن. خب اینجا بحث موضوع رو دارن، نسبت به بحث حکم که معیار چه باشه بعد میان رسیدگی میکنیم. نسبت به موضوع مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه میفرماین اگر مستصحب ما از موضوعات بود احکام بعد، در اینجا تارتن این محمول که مستصحب ما هست در قضیه متیقنه محمول ما و همینجور در قضیه مشکوکه، این مفاد کانه تامه هست، یعنی وجود، حمل وجود بر زید مثال واضح داره، یا مفاد لیسه تامه هست، عدم زید به قول معروف، وجود زید و عدم زید. ما در گذشته زمان می دانستیم در زمان یقین که این زید موجود است یا این زید معدومه، الان شک داریم که آیا این وجود برای زید باقی هست یا باقی نیست، این عدم برای زید باقی هست یا باقی نیست، این مسئله ماست در اینجا. ایشون می فرمایند که اینجا که محمول ما وجود باشه در همین مثالی که زدیم یا عدم باشه، اینجا استصحاب جاری میشه اگر شک کردیم در وجود زید، منتها اون موضوعی که حالا تقرر دارد از نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه یا اون موضوعی که از نظر مرحوم آخوند اتحاد دارد در قضیتین، موضوع در اینجا عبارت است از ماهیت، ماهیت من حیث و هیه، یعنی ماهیت مجرده من حیث و هیه، نه اینکه ابا از نسبت داشته باشه، نه، ماهیت مجرده است، ماهیت و زید، زید یک هویته، این هویت را من در زمان یقین می دانستم اتصاف به وجود داره، الان شک می کنم که این هویت، این تشخص، این ماهیت، این اتصاف به وجودش باقی است یا باقی نیست، این استصحاب وجوده، این هیچ اشکالی نداره و گیری نداره، کما اینکه در استصحاب عدم هم همینه، در استصحاب عدم این ماهیت قبلا نبود، وجود نداشت، شک میکنم آیا عدم باقی است یا باقی نیست. موضوعی که در قضیتین، یعنی قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه متحد است، یا اون تحققی که داره تحقق در وعاء خودشه، ماهیت در وعاء خودش تشخص و تحقق داره، حالا اونجور که بحث شده. بنابراین این ماهیت مجرده موضوع ماست و این ماهیت مجرده هم در قضیه مشکوکه محفوظه هم در قضیه متیقنه. هر جا ما شک کردیم در این وجود یا در عدم، استصحاب جاری میشه و هیچ اشکالی هم نداره. پس با این بیان اونچه که در کلمات بود از شریف العلماء و غیر شریف العلماء در اینجا وارد شده، اینجا لیس به شیء، اینجا به اصطلاح مسئله نیست دیگه، با این بیان کاملا حل میشه از نظر مبارک ایشون. این در صورتی که محمول در قضیتین از قبیل به اصطلاح مفاد کانه تامه باشه یا مفاد لیسه تامه باشه، که به حسب تعبیر به اینها گفته میشه محمولات اولیه که وجود و عدمه. اگر محمول در قضیتین، قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه، محمولات اولیه نباشه، محمولات ثانویه باشه. اگر محمولات ثانویه باشه، اینجا ما مسئله ای که داریم به اصطلاح خب طبعا میشه مفاد کانه ناقصه یا مفاد لیسه ناقصه، مثل زیدون قائمون یا زیدون لیسه به قائمن. من در زمان یقین علم داشتم به عروض این قیام به زید، این عروض قیام به زید، حمل این قیام بر زید از محمولات ثانویه است در قبال محمولات اولیه، یعنی بعد از حمل وجوده، بعد از اینکه فرض وجود شد در زید، این زید موجود قائمان املا. اینجا در زمان یقین من میدانم این قیام حمل بر زید بود، حالا شک میکنم که آیا این قیام در زید باقی هست یا باقی نیست. خب همینجور که ما در ناحیه وجودش بحث میکنیم، در ناحیه عدم هم بحث میکنیم، یعنی هم مفاد کانه ناقصه میتونه باشه هم مفاد لیسه ناقصه. خب وقتی که اینجور شد، ایشون میفرمایند که حالا تعبیر ایشون میکنن که محمولات ثانویه ما در اینجا میگیم، حتی این در محمولات ثالثیه و رابعیه هم میاد، تعبیر به اصطلاح چیزیست غیر متعارف هست و غیر اصطلاحی است، اما چون همه اینها داخل میشه در محمولات ثانویه، مثل اینکه یعنی مراد ایشون هر محمولی که در سلسله وجود مترتب باشد بر این محمول ما، ولو دوتا باشه، سه تا باشه، ده تا باشه، این هم همین حکم رو پیدا میکنه، جمیعش از محمولات ثانویه به حساب میاد. مثل اینکه در اینجا ما بیایم بگیم ما حرک در حرکت زید ما شک داشته باشیم که آیا زید حرکت داره یا نداره. خب اینجا یه وقت در خود حرکت ما مثلا سرعت حرکت رو در نظر بگیریم، آیا این سرعت حرکت که قبلا در زمان یقین بود باقی هست یا نیست؟ این سرعت حمل میشه بر حرکت و خود حرکت حمل میشه بر زید بعد از حمل وجود بر او. این محمولات ثالثیه که ایشون میفرمایند نظرشون اینه، یعنی این محمولات به حسب سلسله وجودی، سرعت کیفیت حرکته، این سرعت حمل میشه بر حرکت، حرکت هم میشه بر وجود زید و وجود هم حمل میشه بر خود زید. در اینجا ایشون میفرمایند که ما سه قسم داریم در این موارد، یعنی در جایی که محمولات ثانویه باشد مستصحب ما، سه تا تصویر داریم از نظر ایشون. تصویر اول در جایی است که ما شکی که در بقاء این مستصحب و این محمول مفاد کانه ناقصه یا لیسه ناقصه داریم، شک ما در بقاء این محمول، شک ما در بقاء موضوع در اینجا، شک در بقاء موضوعه، شک در عذر بخوام ما شکی که اینجا در بقاء محمول داریم، این ناشی باشد از شک در بقاء موضوع. با اینکه ما میدانیم که علم داریم به این معنا که علا تقدیر بقاء الموضوع این محمول ثانویه باقی هست، علا تقدیر بقاء الموضوع، اما علم فعلی نداریم. الان علم فعلی عرضم به حضورتون به بقاء موضوع نداریم. پس شک ما در این که اینجا زید قیام داره الان یا قیام نداره ناشی از این است که زید وجود داره هستش یا نیستش، باقی هست یا باقی نیست، از این ناحیه است. اما اگر زید باشه قطعا قیام داره. حالا این در عدالت منشأ اثره، این آقای زید اتصاف به عدالت داشته، الان من شک در بقای عدالت دارم، اما نمیدانم که اینجا خود زید هست وجود خارجی داره یا وجود خارجی نداره. شک من در بقای عدالت از این ناحیه است. خب ما عرضم به حضورتون که در همین مثال هم همینجور که ایشون میفرمایند در این تصویر میدانیم که اگر باشدش عادل هست، یعنی در این شبهه نداریم، اگر زید وجود داشته باشه عادل هست. اما شک دارم در بقای عدالت از این جهت که نمیدونم این خود زید هستش یا نیستش، وجودش هست یا معدوم شده. این به اصطلاح تصویر اول ماست. تصویر دومی که ایشون میفرمایند، میفرمایند شک در بقای محمول ناشی از شک در بقای موضوع نیست، بلکه این شک در بقا علا تقدیر وجود الموضوع هست. ما شک داریم که اگر اینجا شک در بقا علا تقدیر این که این موضوع محقق باشه، آیا این محمول باقی هست یا باقی نیست؟ این با قسم اول فرق میکنه. در قسم اول این معنا رو می دانستیم در تصویر اول که اگر موضوع باقی باشه محمول هم باقی است، منتها گیر داشتیم، شک داشتیم در بقاء موضوع. در اینجا این مسئله به این صورت است که شک در بقاء ناشی از شک در بقاء موضوع نمیشه. ما بقاء موضوع رو می دانیم، اما شکی که داریم از این ناحیه است که آیا علا تقدیر وجود الموضوع محمول باقیه یا باقی نیست؟ اینجا هم دوتا تصویر هست. تصویر اول عبارت از این است که ما بقای موضوع رو احراز میکنیم، مثل این که میدانیم زید بوده و الان هم هست، حیات داره، شک در عدالتش داریم، علم به حیاتش داریم، قبلا بوده الان هم هست، شک در بقای عدالت داریم نسبت به او. در این تصویر، این یک صورته. صورت دیگر این است که ما شک در بقای محمول داریم، همون جور که میدونیم اینجا شک داریم که اگر موضوع محقق باشه آیا محمول محقق هست یا نیست، که با قسم اول تفاوت میکنه. منتها خصوصیت این تصویر که با تصویر قبلی تفاوت میکنه این است که در تصویر قبلی احراز میکردیم بقای موضوع رو، شک فقط در ناحیه محمول داشتیم، اینجا شک در محمول داریم اما شک در موضوع هم داریم. مثل این که شک داریم در بقای عدالت زید و شک داریم در حیات زید هم، در هر دو شک داریم. سه تا تصویر ایشون میکنن. بعد ایشون میفرمایند بین این تصاویر در قسم دوم، یعنی در اون جایی که ما احراز بقای موضوع رو میکنیم، بقای موضوع احراز میشه و شک داریم در بقای محمول، اینجا استصحاب جاری هست و هیچ اشکالی نداره، چون ارکان استصحاب اینجا تمامه در این قسم دوم، در این تصویر دوم. اما در قسم اول، در قسم اول چی بود؟ یادآوری کنیم، شک در بقا، در بقاء محمول، شک در بقاء مستصحب ناشی بود از شک در بقاء موضوع، منتها با این خصوصیت که اگر موضوع باقی باشد علا تقدیر وجود الموضوع محمول هم روش هست، محمول هم ثابته. اینجا قد یشکل الاستصحاب فی، اشکال از این ناحیه است که استصحاب در محمول نمیتونه جاری بشه، مثل مثال عدالت، این زید بوده در این قسم اول مثالی که داشتیم، اینجا این زید بوده، اما شک داریم در عدالتش در قسم عذر میخوام، این زید بوده، تحقق داشته، ما شک عادل هم بوده، الان شک داریم در عدالت زید و شک ما هم ناشی میشود از شک در موضوع زید، نمیدونیم زید هستش یا نیستش، وجود داره یا وجود نداره، تحقق داره یا تحقق نداره. پس در قسم اول شک ما در محمول، در مستصحب، شک در عدالت ناشی می شود از این شکی که در وجود زید داریم. بله، منتها اینم دیگه می دانیم که اگر این زید محقق باشه الان عدالت هم داره، همون قیدی که ایشون فرمودن. در اینجا چون احراز موضوع نمی کنیم، عدالت، این موضوع عدالت، استصحاب عدالت رو نمی تونیم جاری بکنیم. چرا؟ برای اینکه معنا نداره ما تعبد به عدالت بکنیم اما لافی موضوع نداشته باشه. زید محقق نیست اینجا، احراز نشده، زید بقایش احراز نشده. ما در اینجا به مقتضای دلیل استصحاب باید تعبد به بقاء محمول بکنیم، به بقاء مستصحب، اما این عدالت بدون محمل که نمیشه، بدون موضوع و معروض که نمیشه، اینجا معروض نداریم ما. و در اینجا اگر شما بیایید بگید استصحاب رو در موضوع جاری میکنیم، ما اینجا یک استصحاب مثلا در محمول میخوایم جاری بکنیم، خب شک در موضوع داریم، استصحاب موضوع رو هم جاری کنیم، حیات زیده، نمیدونیم زید الان هست یا نه، ما میایم استصحاب حیات زید رو اینجا جاری میکنیم. ایشون میفرماید اینجا استصحاب حیات زید رو شما نمیتونید جاری کنید. چرا؟ برای اینکه اگر استصحاب کردید حیات زید رو، عدالت ثابت نمیشه. چرا؟ برای اینکه عدالت از آثار شرعیه حیات زید نیست که مترتب بشه، بلکه از لوازم عقلیه، به تعبیر ایشون از لوازم عقلیه من باب الاتفاق هست. من باب الاتفاق که میگن، چون ما قبلا گفتیم فرض ما در اینجا اینه که علا تقدیر حیاته عدالت ثابته، علم داریم که اگر باشدش عادل هست، این اتفاق از این جهت، این ملازمه عقلیه است به این ترتیب خاص. بنابراین اینجا شما استصحاب حیات زید رو بکنید، این کافی برای عادل بودنش نیست و اثبات عدالت نیست. بعد ایشان میفرمایند خب اینجا استصحاب جاری نمیشه. بعد میفرمایند با این بیانی که گفتیم زهره، که در قسم ثالث هم در اینجا استصحاب نباید جاری بشه. چرا؟ قسم ثالث و تصویر ثالث خصوصیتش این است که ما شک در مستصحب داریم، شک در بقاء محمول داریم، اما این شک در بقاء محمول که داریم همراه شک در بقاء موضوع رو هم داریم. اون قضیه اتفاقیه رو اونم نمیدانیم که اگر موضوع باشه این محمولم هست، نه اونو علم نداریم، به خلاف قسم اول. اینجا هم ایشون میفرمایند در فرض عدالت که ما شک میکنیم در عدالت زید و شک داریم در حیات زید هم، اینجا استصحاب عدالت جاری نیست. چرا؟ استصحاب در عدالت نمیتونیم جاری کنیم چون احراز موضوع نکردیم. اگر بیایم استصحاب رو ببریم در خود موضوع جاری بکنیم، یعنی بگیم حیات زید رو استصحاب میکنیم، اونم قابل استصحاب نیست. همون جور که گفتیم در قسم اول که این وقتی شما حیات رو آمدید و ابقا کردید، این لا یترتب علیه عدالت، حیات زید استصحابش این منشأ ترتب اثر عدالت این زید نخواهد شد. چرا؟ برای اینکه در قسم اول ما یک خصوصیت داشتیم و اون این که علم داشتیم که اگر حیات باشد عدالت هم باقیه، تازه اون رو گفتیم از لوازم عقلی است. اینجا اونم نداریم، یعنی این علم ما نداریم که اگر حیات داشته باشه، عرضم به حضورتون که اینجا عادل هم باشه، نه، یحتمل که اگر باشدش عادل باشه، یحتمل که عادل نباشه. بنابراین استصحاب در موضوع هم جاری نمیشه در اینجا. وقتی استصحاب در موضوع جاری نشد، خب در حکم که جاری نمیشد چون احراز موضوع نمیشد، در حکم هم که جاری نمیشه با بیانی که عرض کردیم. ولذا ایشون میفرمایند که ما در اینجا این که بیایم این معنا رو ذکر بکنیم که استصحاب رو در موضوع جاری کنیم مقدمتن لجریان استصحاب در حکم، یعنی اول موضوع رو با استصحاب احراز کنیم، بعدن محمول رو با عرضم به حضورتون که استصحاب جاری بکنیم، ایشون اشکال فرمودن که این نمیشه. چرا؟ برای اینکه اینجا هیچ اثر شرعی ما نداریم که مترتب بشود بر استصحاب موضوع، و ما در جریان استصحاب ما اثر شرعی میخواییم، یعنی اصلا استصحاب برای این تعبد شده که منشأ اثر شرعی باشه. اینجا اثر شرعی نداریم و عدالت هم همون جور که ایشون فرمودن از لوازم عقلیه است. اونم اون اتفاقی رو که در قسم اول داشتیم، این اتفاق رو اینجا نداریم که علم داشته باشیم که علا تقدیر حیاته عدالت هم هست. بعد ایشون میفرمایند که اینجا این توهمی که آمدن در اینجا گفتن که یعتبر فی جریان الاستصحاب بقاء الموضوع فی الخارج، که از کلام شیخ استفاده می شد، این ناظر به همین جهته. یعنی ایشون می فرمان اشکال، این اشکال برجسته بوده در ذهنشون که ما اگر احراز موضوع نکنیم، فقط می خواهیم استصحاب حکم بکنیم، اگر بیایم بگیم قبلش استصحاب می کنیم موضوع رو، بعد استصحاب حکم می کنیم، هر کدوم رو جدا جدا احراز می کنیم، اینجا شما در استصحاب موضوع گیری که دارید این است که اثر شرعی اینجا ندارید. وقتی اثر شرعی ندارید، عدالت هم که اثر شرعی نمیشد، از لوازم عقلیه بود که باز در اینجا مشکل درش داریم، بنابراین استصحاب در موضوع هم جاری نمیشه. ولذا برای اینکه به این اشکال گیر نکنن، آمدن گفتن ما در استصحاب نیاز داریم به بقاء الموضوع خارجن. این توهم از اینجا ناشی شده به بیان ایشون. بعد ایشان می فرمایند که مقتضای تحقیق این است که اینجا استصحاب جاری میشه هم در قسم اول هم در قسم سوم. ما در قسم دوم و تصویر دوم که گفتیم استصحاب جاری میشه، اما در تصویر اول و تصویر دوم که اشکال کرده بودند در جریان استصحاب، ایشون میفرمایند نه، در این دو قسم هم استصحاب قابلیت جریان داره. چجور؟ میفرمایند اما در قسم اول. قسم اول خب یادمون هست این بود که ما میخوایم استصحاب کنیم عدالت زید رو و منشأ شک ما در بقاء عدالت زید شک در حیات زیده. با این ذهنیت که می دانیم، علم داریم که اگر زید حیات داشته باشه اتصاف به عدالت هم داره، خب ایشون می فرمایند که ما می تونیم بگیم در اینجا که این ثبوت، این تعبیر ثبوت العداله لزید کان متیقنا، ثبوت العداله. الان شک داریم که ثبوت العداله لزید باقی هست این ثبوت یا باقی نیست. الان کماکان به مقتضای دلیل استصحاب که حکم به ابقاء میکنه. به تعبیر دیگر اینجا چیزی که مستصحب ما واقع میشه و ما استصحاب میکنیم عبارت است از زید متصف بالعداله، نه زید مجرد از این اتصاف. این زید متصف بالعداله کان موجودن، زید متصف بالعداله کان موجودن. الان که شک میکنیم که این زید متصف بالعداله موجود هست یا موجود نیست، طبعا اینجا مستصحب ما میشه از محمولات اولیه، یعنی استصحاب وجود داریم میکنیم در اینجا. منتها خصوصیتی که داره در خود مستصحبمون قیدی اضافه شده و اون این است که فقط زید مجرد زید نیست که وجودش رو استصحاب میکنیم، زید دارای اتصاف به عدالت را ما استصحاب میکنیم. ولذا ایشون میفرمایند هیچ اشکال نداره این استصحاب، زید با این اتصاف قبلا بود، وجود داشت. الان شک میکنیم زید با این اتصاف وجود داره یا وجود نداره. این چیزیست که ایشون میفرمایند در اینجا. بعد میفرمایند نظیر هم داره. مثل چی؟ مثل اینکه اگر ما در بقای زوجیت شک بکنیم بین امرأتن و زوج غائبش، این زوج غائب شده، شک میکنیم الان این زوجیت باقی هست یا باقی نیست. زوج غائب احتمال داره به اصطلاح فوت شده باشه، مرده باشه. ما اینجا نمیدونیم این زوجیت باقی منشأ اثر مثلا باشه. ایشون میفرمایند ما اینجا استصحاب میکنیم بقاء این زوجیت را، یعنی این اتصاف زوجیت را اینجا ما میتوانیم استصحاب بکنیم. این زوجیتی که قبلا قائم بود به این افراد آیا باقی هست یا باقی نیست؟ قبلا متیقن بود، الان مشکوکه، ما استصحاب میکنیم. در واقع اونی که ما در اینجا استصحاب میکنیم وجود این معنا هست، زوجیت، مثل وجود اون عدالت به اون صورت، وجود اون اتصاف. اون اتصاف موجوده یا موجود نیست، این تصویری است که ایشون در اینجا برای جریان استصحاب میکنن. بعد میفرمایند که بله، این مسئله اینجا هست که بر این استصحاب ما که زید متصف به عدالت را ما میگیم کان موجودن و الان شک داریم در بقای وجودش، بخوایم استصحاب بکنیم، خب اثر شرعیش رو چه بکنیم؟ در استصحاب یلزم که اثر شرعی داشته باشیم، اینجا اثر شرعی نداریم. ایشون میفرمایند بله، در اینجا یک اثر شرعی که این اثر شرعی مترتب باشد، متوقف باشد بر تحقق موضوع در خارج نداریم. مثلا اینجا اگر آمدیم استصحاب کردیم زید متصف به عدالت را موجودون، این اگر بخوایم اقتدا بش بکنیم نمیتونیم اقتدا بکنیم، چون این احراز وجود به اون صورتی که ما میخوایم نمیشه. اونجا در واقع جواز اقتدا متوقف است، این اثر شرعی متوقف است علا وجود زید خارجن، نه علا وجود الاتصاف. منتها ایشون میفرمایند این قصوری که هست، این قصور از ناحیه استصحاب نیست، این قصور از ناحیه اثره، ولذا در اینجا بیانه هم اگر باشی کفایت نمی کنه، همین اثر رو داره. چرا؟ چون ما تا اینجا وقتی میخوایم احراز بخوایم اقتدا بکنیم، علم وجدانی به وجود زید عادل در خارج میخوایم، حتی بیانه هم داشته باشیم بر عدالت این یا وجود این در خارج کفایت نمی کنه. نه، اینو باید ببینیمش، این باید مشخص باشه. اینجا استصحاب جاری میشه، عرضم به حضورتون که، و گیر نداره، اما این از ناحیه اثر. منتها همین معنایی که ایشون مثال میزنن در مثالهای دیگر این اثر شرعی بار میشه، یعنی اینجا شک میکنیم، من تقلید میکنم میکردم از این زید عادل. الان این زید اگر باشه، وجود زید متصف بالعداله، اگر من بخوام این رو استصحاب بکنم لترتب تقلید، چون تقلید دیگه وجود خارجی نمیخواد در اینجا، اینجا اشکال نداره، پس گیر از ناحیه اثر بود اونجا، یعنی اون اثر خاص، اثر اقتدا لازمش این بود که مترتب نمیشه، اما آثار دیگه مترتب میشه. عرضم به حضورتون که این مشکلی نداره. این یک مسئله. نسبت به قسم سومشون وارد میشن که وقت گذشت، انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت.